بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اصل اولی که در مدیریت ما با هم صحبت کردیم، اهمیتش در اینه که هزینه داره و ما داریم میگیم باید هزینه‌شو بپذیریم. اصل اول اصل حفظ عزت و کرامت بود که هر کسی رو خواستی مدیریت کنی، اعضای خانواده رو خواستی مدیریت کنی، اگه بخوای عزت و کرامتش رو حفظ کنی، یک، دیرتر به اهدافت میرسی، دو، ضربه میخوری. چه بسا ضربه های لااقل به ظاهر جبران ناپذیر. سه، ممکنه دیرتر موجب تغییر رفتار زیر دستان بشه. ما میگیم باشه، هر ستا رو میپذیریم، عیبی نداره. در دانش مدیریت این حرف زیاد پذیرفته نیست. من میگم زیاد به خاطر برخی از دیدگاه‌هایی است که گوشه و کنار مطرح میشه، و الا بعضن اساتید رشته مدیریت من باهاشون صحبت میکردم میگفتن نه اصلا اعتنا نمیشه. ما الان اینجا دانش مدیریت رو با هم مرور نمیکنیم که شما بگید خب امسال بحثت در مورد مدیریته، خب میریم تو کتابا میخونیم. نه، بنده نکاتی رو دارم عرض میکنم که یا جزء نواقص دانش مدیریت حتی ممکنه محسوب بشه، یا جزء دانش مدیریت هم باشه به شدت در جامعه مورد غفلته، و الا یه حرفی که معلومه چیه و همه هم گفتن و همه هم دارن رعایت میکنن که گفتن نداره. مثل که بیاییم بگیم آقا شب خواستید بخوابید کفشتون رو در بیارید، و همه کفششون رو در میارن. نه، بالاخره خیلی مفید آدم کفشش رو در بیاره. باشه مفیده، ولی نه، همه میدونن و دارن اجرا میکنن. پس دوستان دقت بکنن، و دقت حتما دارن. هزینه یعنی چی؟ تو احترام کارمندت رو رعایت کنی، احترام اعضای خانوادت رو رعایت کنی، ممکنه ازش سوء استفاده کنن، باشه، ممکنه به یه نتیجه‌ای دیرتر برسی، مثلا دانش آموز دیرتر درس بخونه، باشه دیرتر بخونه، ولی وقتی یه روزی خوند دیگه خودشه که داره میخونه، دیگه با احترامه که داره میخونه. دائره این بحث مثالهاش خیلی گسترده است، خیلی متنوعه. مثلا چه بسا من امتحان گرفتن توی درس‌های آموزش پرورش، امتحان‌های حفظی، ترمی، نمره‌ای رو توهین به شخصیت دانش آموز میدونم. بله دیگه، من در نظرم اینه. چه؟ اصلا من به توهینش کاری ندارم. دوستان دوباره دقت کنن، بحثو ارزشیش نکنیم، زودینم بحثو اخلاقی نکنیم. بحث دینیه. دینی یعنی چی؟ یعنی واقع بینانه. تو روانشناسی میگن وقتی تو پاداش و جزا برای امتحان میذاری، این نمیتونه درست فکر کنه، مسئله رو حل کنه. وقتی بهش میگی خب خودت حل کن، من نه نمره بهت میدم، نه تشویقت میکنم، نه تنبیه، بهتر فکر میکنه درباره حل مسئله. پس مدیریت امتحانی مدیریت ناکارآمده. این سخن میشه سخن دینی. دقت بفرمایید دوستان من. عرض میکنم دوباره، قدیما یه چرت و پرتایی بعضیا میگفتن و نونشون میخوردن و نمیدونم اوه که آقا دینی باشد یا نه، یا عقلانی باشد و نه. عقل همون حرف دینو میزنه، دین و عقل که یکیه، که اینا با هم فرق نمیکنن. الان برخی از جریان‌هایی که من بهشون میگم شارلاتانیزم سیاسی، میان این دو قطبیا رو درست میکنن، میگن اینا ارزشیان، ما واقع بین. خب این دروغه. ارزشی یعنی چی؟ یعنی دینی؟ خب دین که میگه واقع بین باش. بنای شخصیت فکری یک سیاسی بر دروغ گویی و دروغ بستن به دیگران باشه، چرا باید ملت علاف اینا باشن؟ چرا باید اینا مجاز باشن بیان تو عرصه سیاست؟ چرا؟ این یه حرف بسیار کلان در فضای سیاسی جامعه، در فضای فرهنگی جامعه. شاید 20 سال من به منبرها دارم عرض میکنم ما باید یه جوری دین رو تبلیغ کنیم. کسی بیدینی کرد بهش میگم مگه احمقی؟ اما من از شما میپرسم الان بین مردم بیدینی مساوی با نادون بودن؟ بفرمایید. بله؟ نیست. خب این یعنی چی؟ این یعنی ما طبق قرآن تبلیغ نکردیم، با ادبیات غلط تبلیغ کردیم. این یعنی ضعف حوزه علمیه در آموزش دین، در حالی که تو قرآن اینو گفته الا من صفح نفسه. کی بیدینی میکنه جز آدم نادون؟ الان به گواه خود شما، نه گواه شما، منم میبینم جامعه رو، مردم بیدینی رو مساوی با حماقت نمیدونن و دینداری رو مساوی با هوشمندی و عقلانیت نمیدونن. آقا اینا رفتن محرم دور هم جمع شدن چیکار میکنن؟ هیچ. محرم زمان تأمین منافع ملته، زمان اجرای عقلانیت در مدیریت جامعه است. همین. تمام ارزش محرم به اینه که حسین علیه السلام جان داد برای اینکه جامعه باید عقلانی اداره بشه. برای نماز خوندن که نبود که، نه کسی با نماز خوندن ایشون مشکل داشت، نه ایشون علیه بینمازی قیام کرد. شمرم نماز خوند. ما اینجا اهداف و جهتگیری های بحثامونو باید بدونیم دقیق. من پارسال عرض میکردم مسجدی مسجد خوبیه که برای بچه ها شغل آفرینی کنه، کار آفرینی کنه، بچه ها رو فربه کنه توی کار کردن، هنر پول در آوردن یاد داشته باشن. کار پیغمبره. دو تا نمونه روایت شد دیشب خوندم براتون. بیکاری مساوی با ذلیل شدن، سر کار نرفتن مساوی با ذلیل شدن، و اسلام اینو نمیخواد. استقلال اقتصادی مساوی با عزت نفس، و بعد این عزت نفس آغاز رشد و شکوفایی یک فرد و یک ملت. خب دین اینو میخواد دیگه، چی میخواد؟ نه چیز دیگه هم میخواد بگو. حجاب هم یه مقوله عقلانیه، عقلانی اجتماعی، یه کسی دستشو بذاره رو بوق از جلو بیمارستان رد بشه یه چند دقیقه هم وایسه مریضا رو زابرا کنه، شما بهش نمیگی که آقا مگه مریضی داری مریضا رو اعصابشون رو خرد میکنی؟ به عنوان یک رفتار اجتماعی غلط جلوش وای میسی. خب این یعنی دین؟ دین همینه. بی‌حجابی هم تفسیری جز این نداره که داره حقوق دیگران رو پایمال میکنه، اذیت میکنه روانها رو. یکی معلومه منطقه. ببینید ادبیات دینی ما یه جوریه که جان انداخته این رو، بعد سیاسیون شارلاتانی هم ازش دارن سوء استفاده میکنن. دو قطبی سازی ارزشی عقلانی این شارلاتانیزمه دیگه. دین چیزی نیست جز عقلانیت. عقلانیت تامین منافع کوتاه مدت بلند مدت. خیلی با تأمل من آروم آروم بگم. ببینید در مدیریت این یه بحث اخلاقی نیست که من عرض میکنم کرامت افراد رو رعایت کنیم. نه 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 نه، من میگم ببین در دراز مدت موفقیت این مدیریت بیشتره. تو اگه به نیرو زیر دستت فحش بدی یا بی احترامی کنی بهش، در دراز در کوتاه مدت حرفتو ممکنه گوش کنه، کار سازمانت راه میفته، اما در دراز مدت این جامعه فلج میشه، دوز توش زیاد میشه. ببین چی دارم عرض میکنم. چرا میگی در دراز مدت نتیجه کرامت خوب میشه؟ برای اینکه راستشو میگم در کوتاه مدت نتیجهش به دست نمیاد. بله سرتو کلا میذارم. بالاخره سوء استفاده چی زیاده دیگه، اذیت میشی. میدونید ما داریم کجا و با چه منهجی با چه روشی داریم چه نکته ای رو بهش میپردازیم؟ هر چی شما به افراد سازمانت شخصیت بدی، افراد جامعت شخصیت بدی، بهتر به نتیجه میرسی. دیدگاه غیر عقلانی موجب عدم موفقیت در مدیریت میشه. امشب بخش دوم صحبت رو ببینیم. من اگه بتونم این بخش دوم رو هم امشب جمع بکنم به بخش سومی هم برسیم. پس جهتگیری رو دیدید. اصل دیگری که در مدیریت حاکمه چیه؟ محبت و همدلی. محبت و ایجاد همدلی. یه سیاسی باید بتونه همدلی ایجاد کنه. یک سیاستمدار باید ببره کار رو به جایی که محبوب باشه، نه فقط رأی بدن بهش مقبول باشه، محبوب باید باشه. این محبوبیت برای کی پیش میاد؟ برای کسی که خودش هم عاشق مردمه. کی عاشق مردمه؟ شهید چمرانی که یه یتیم خونه باز کرد تو لبنان، به خانومش گفت دیگه ما بعد از این یتیم خونه ای که باز کردیم غذا متفاوت با غذای بچه ها نمیخوریم. وقت گدائی میکردن از این ور اون ور دیگه، حالا به تعبیر عامیانه من پول این یتیم خونه رو جور کنن دیگه. خودش که پولدار نبود، میگفت غذای ما هم مثل اینا مستمندانه غذا بخوریم. یه شب خانومش یه غذای گرم خوب آورد، یه دفعه حدس زد این غذا انگار غذای همه نباشه. گفت این غذا، گفت مامانم پخته برای شما. گفت بچه ها نخوردن؟ گفت نه آقا، بچه ها غذاشون رو خوردن، خوابیدن. اینو مامانم برای شما درست کرده، دیر میای اینو بخور. میگه نه دیگه، ما که قرار گذاشتیم که فقط غذای یتیما رو بخوریم. گفت بابا الان بچه ها خوابیدن، غذا خوردن، تو که همیشه رعایت میکنی، حالا بیا چیکار کن؟ اینو میل کن دیگه. میگه شهید چمران شروع کرد گریه کردن، گفت یتیما خوابیدن، خدای یتیما که بیداره. میگه مصطفی تو یه غذا دیگه خوردی؟ حالا اگه این محبت نباشه چی میشه؟ مدیریت موفق نیست. همین آقا شما یه بحث ارزشی داری طرح میکنی، والله نه، بالله نه، تالله نه. این اصل در موفقیت یک مدیر و یک سازمان و یک جامعه و یک خانواده است. آقا چجوری آدم اینا رو توضیح بده با این ادبیات خرابی که تو جامعه درست شد؟ آدم نمیتونه دیگه حرف بزنه. میگه منبر محرم جای مباحث اخلاقیه. چرا عقلانی حرف نمیزنی؟ اخلاقی حرف بزن. اخلاق چیه معناش؟ اخلاق یعنی چی؟ توی مباحث مدیریت محبت رو میگن بگذارید کنار. خب اشتباه میکنن. میگه میخوایم ضوابط جای روابط رو بگیره. خب کاملا اشتباه میکنن. ای آقا رفیق بازی میشه؟ الهی که رفیق بازی بشه، یه مدیر رفیق همه مردم باشه، نامردی نکنه به رفقاش، خصوصا رفقای ضعیفترش گرسنه باشن، اون باشه کم سیر بخوابه. تو مرام رفاقت که این نامردیه که. بعد مردم وقتی ببینن مدیر انقدر رفیقشونه، وقتی کسی گرسنه است اون غذا نمیخوره، مردم اصلا همکاری میکنن برای اینکه کار سازمان، کار جامعه را بیفته. چرا ما رفاقت رو بذاریم کنار، ضوابط رو جاش بگذاریم؟ رفاقت میگه چیز بدیه تو مدیریت؟ نه خیلی هم خوبه. سید القوم خادم هم، هر کی رئیس میشه نوکر بقیه است. خب مردم ببینن یه نوکر داره خوب خدمت میکنه، صبورم هست، سر به راه هم هست و واقعا داره نوکری میکنه، عشقش رو پیدا میکنه. عرصه مدیریت عرصه عاشقیه، همون جوری که خانواده و جعل بینکم مودتا و رحمه محل عاشقیه، محل حقوق و حقوق کشی نیست. این حق خودش رو از حلقوم اون بیرون بکشه، اون حق خودش رو از حلقوم این بیرون، دیگه زندگی نمیشه کرد. همون جوری که در سازندگی یک نفر باید چیکار کنه؟ به خودش علاقه داشته باشه. من روایات فراوانی رو آوردم. پیامبر، از آیات قرآن بخوایم شروع کنیم، پیامبر گرامی اسلام عاشق مردم بود. حریص علیکم، حریص شماست پیغمبر اکرم. اجازه بدید من از اول شروع کنم، از اولی که آدم باید به خودش علاقه داشته باشه. راستی دوستان من، شما بفرمایین، شما چقدر به خودتون علاقه دارید؟ باید انقدر به خودت علاقه داشته باشی، انقدر خودتو دوست داشته باشی که اجازه ندی خودتو از دست بدی، اجازه ندی دشمنت بهت حمله کنه. ببین خدا ما رو چجوری درست میکنه، میپردازه و تربیت میکنه. میفرماد مثلا شیطان دشمن توه، یعنی تو دوست خودت باش، مقابل دشمنت وایسا. کسی مقابل دشمن بی آر باشه، بی سپر باشه، دشمنشو نزنه، دشمنشو رصد نکنه، یعنی خودشو دوست نداره دیگه. خودتو دوست داشته باش، خودتو به دندون بگیر. امیرالمؤمنین برگشت به مردم کوفه، تو رو خدا به این ادبیات من حمله نکنید، تو رو خدا یک کمی فکر کنید. فرمود مردم، من هیچ کاری برای شما نکردم، من هر کاری کردم برای خودم بوده. خودم رو روز قیامت میخوام نجات بدم. در واقع مؤمن عاشق خودش و خدا دوست داره کسی عاشق دارایی‌هایی باشه که خدا بهش داده. می‌فرماد خدا رحمت کنه کسی رو که قدر خودش رو بدونه. میدونید یکی از بلاهای الهی اینه که آدم خودشو فراموش کنه، نس الله فانساهم انفسهم، دیگه به نفع خودش کار نمیکنه، دیگه به ضرر خودش کار میکنه، براش مهم نیست، گناه کرده نمیره پاک بکنه، لطمه زده خودشو نمیره بگه ظلم تو نفسی، تو چقدر به خودت بیرحم شدی؟ چی شما رو به خودتون بیرحم کرده؟ اینا موعظه های اولیای خداست به ما. در روانشناسی اتفاقا جالب، اخیراً چقدر توجه به مفهوم شفقت پیدا کردن. شفقت، خودتو دوست داشته باشی. حالا من نمیخوام به عباره بحثای روانشناسی رو وسط بگیشم، واقعا فوق‌العاده است. مثلا میفرماد تو اینقدر خودتو نباید سرزنش کنی، داغون کردی خودتو، اینقدر علیه خودت منفی حرف نزن، قسمت مثبت‌های وجود خودتو ببین. خیلی قشنگه. اصلا هیچ کسی نباید خودشو اینقدر بزنه، دینم قبول نداره. اونی هم که گفته توبه، فرمونده بیا پیش خودم توبه کن، تنهایی تو خودت فرو رفتی، مالی خولیا میگیری، بیا پیش من، من حس مثبت بهت میدم، از منفی‌های خودت پیش من حرف بزن، من میریزم اونا رو برات دور، همه رو پاکش میکنم. آدم باید نسبت به خودش مثبت باشه، خودش رو دوست داشته باشه. این کلمات زشته، کسی بگه من که بدبختم بابا، آشغالم اصلا به درد نمیخوره، اصلا من نیست برای چی زندم، خدا که منو آقا این حرفا چی میزنی؟ توهین نکن به بنده عزیز خدا، توهین نکن، تو برای خدا عزیزی. اون کسی که میدونه پیش خدا عزیزه زیاد توبه میکنه. خدا ببین چه پیام‌هایی رو به گناهکارا میفرسته. عزیزم قصه نخوری، یا تو عیب داری، گناه کردی، ولی کسی پشت سر تو حق داره آبروز رو ببره، پدرش رو در میاره. به گناهکار داره میگه الغیبت و اشد و من الزنا، یعنی همین. وقتی تو گناهکاری، من اینقدر طرفدارتم، کسی آبروش رو تو رو ببره نابودش میکنم. چرا عزیز منو آبروش رو بردی؟ در خودسازی، در مدیریت خود، باید خودتو دوست داشته باشی. خودتو دوست نداشته باشی نمیری منافعتو جمع بکنی. مثلا یه کلمه هست در فارسی بهش میگن خودخواهی بده، اصلا تو عربی ما نداریم اینو. خودخواهی یعنی چی بده؟ یعنی چی بده؟ خب من خودم رو نخوام بگم بذار بره جهنم؟ یه حرف دیگه به زون بزنم. امام صادق علیه السلام میفرماد فتنافسو فی درجات، برید مسابقه بذارید با هم، از هم جلو بزنید برای بالاترین درجه ها. مسابقه توش خودخواهی نیست. خدا تو قرآن میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، ایکم احسن و عملا. من دارم مسابقه میذارم، امتحان میکنم شما رو ببینم کدومتون بهترید. الان تو این جلسه مسابقه بذارید با هم. من الان میخوام یه دعایی بکنم برای اینکه تعبیرم را نارسا نشه، بی ادبی نشه محضر شما، لفظ جمع به کار میبرم، ولی هر کدوم از شما خواستید الهی آمین بگید، برای خودتون بگید، برای خود خودت بگو، نه برای بغل دستید. دعا کنم یا ابا عبدالله، دعا کنم یا ابا عبدالله که میشه توسل. خدایا شنیدم تو کربلا بین شهدا فرق بوده، ابوالفضل العباس مقامی داره که بقیه شهدای کربلا قبطه میخورن به حالش، عباس کجا، ما کجا، همه یه جا شهید شدن، پس فرق داره. خدا امشب ما رو بهترین عزادار و ولایت مدار ابا عبدالله الحسین قرار بده. شما الهی آمین گفتی برای ما رو بهترین قرار بده یا من رو بهترین قرار بده؟ برای هر کی خودش رو بگه، برو فکر خودت باش. و جعلنی من احسن عبیده کندک و اقرب هم منزلتن منک و اخص هم زلفتن لدک. هر کی میخواد خودشو مدیریت کنه باید خودشو دوست داشته باشه، باید خودشو قیمتی بدونه. این وسوسه ابلیس رو گوش نده بابا، تا که آدم نمیشه این خبیث ابلیس، تا شروع میکنی به عبادت به توبه میگه خب حالا بسته دیگه، تو هم میخوایی بلا نمیشه با نماز شبت نماز آی بهجت بشی یه شبه ببریم دیگه، دیگه اینقدر هم نگفته. به ابلیس تو دهنی بزن. در مدیریت کردن اصل محبت فوق العاده است. بعد از این که اصل کرامت رو گفتیم، من میتونستم محبت رو در کرامت قاطی کنم، نه، محبت یه عشق، عشق از درون. محبت یعنی حال میکنی باهاش. آقایون شما حال میکنید از اینکه خدا آفریدتتون یا نه؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. عشق کنید از وجود خودتون، از نعمت وجود خودتون، خودتون رو دوست داشته باشید. تا این آیه قرآن میاد خدا براتون منت بگذاره، از خدا تشکر کنید. ای انسان من تو را آفریدم، بگی جونم به خدا ممنونم عزیز دلم، الهی دورت بگردم که منو آفریدی جانم. اگه برگردی بگی حالا چی آفریدی؟ میخواستی نیافرینی؟ میدونی میشه اخلاقت مثل کی؟ مثل اون کسی که اومد دل خونه حضرت زهرا رو آتیش زد. نگو این حرف رو هیچ وقت. اون وقتی شنید این آیه قرآنو گفت خیلی کردی آفریدی؟ از این حرف رو نزنی یه وقت. فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بندگی کنید آن کسی را که تو را آفرید، شما را آفرید. تو باید عاشق این آفرینش باشی که سجده کنی. ممنونتم خدای من، جگرت رو بخورم خدای من که منو آفریدی، خوشحالم ازت. خیلی ماهی. اینو کی میگه؟ اینو کی میتونه بگه؟ کسی که عاشق خلقت خودشه. از اینجا رفتید خونه، سر به سجده بگذارید، به خدا بگید که خدا ببخشید من تا حالا ازت تشکر نکردم، خیلی ماهی منو آفریدی، دوست دارم که منو دوستم داری، که دیگه نمیخوای من تا ابد از بین برم. شکوه، جشن، زیبایی در دل توست. چرا خدا دین خدا با بعضی از مسخره بازی و لودگی ها و بپرپایین بازی ها و نمیدونم این چیزا مخالفه، با شادی مخالفه؟ اینقدر احمقانه است این سوال که میگن اسلام شادیش کجاست؟ آدم برمی گرده نگاه میکنه تو کی هستی الان؟ چی شد الان؟ الدینو حبورون. دین سرور قلب آدمیه. میدونید چرا خیلی از هرزگی ها و رقاصی ها رو نمی کنن متدینین؟ از بس جیگرشون شاده شاده، نیاز نداره این مسخره بازی ها. اونایی که نیاز دارن از بیرون شادی به خودشون تزریق کنن، برن دنبال لهو و لعب. اینی که جیگرش از ته دل شاده، نیاز به این مسخره بازی ها نداره. نشستم تو ماشین، حالا مثال یک کمی بعیده ولی یک کمی کمک میکنه، تاکسی برم موسیقی روشن بودم، میشه اگه ببخشید اینو خاموش بکنید، اینو اشکال نداره، تاکسی تلفنی بود. بعد گفتش که اشکالی نداره ولی رادیو ها. گفتم حالا من به رادیو بودنش کاری ندارم، بالاخره یه بزنه به کوبیه، من الان نخواستم بشنم. گفت بله حاج آقا، بله، خاموش کرد. و حاج آقا شما، حالا منم داشتم مطالعه میکردم با لپتاپم تا برستم به انتهای همت، میخواستم برم اونور. گفتش حالا یه سوالی بکنم. بفرمایید. گفت شما از اون آجاهایی هستی کلن با موسیقی مخالفی؟ گفتم نه، اتفاقا من خیلی موافقم، اصلا دائما آدم باید در حالت بزن و برقص باشه. گفت پس چرا گفتی خاموش کن؟ گفتم چون الان تو دلم یه بزن و برقص و یه موسیقی دارم که نگو. این قاطی میکرد با هم دیگه، هیچ رقاصی توی ماشین دوتا موسیقی روشن نمیکنه. حالا رقاص به اون نگفتم، اینجا دیگه تندش کردم. هیچی، موجب شد دیگه مخ ما رو به کار گرفت. و بعد تو چه باحالی و توبتمون تا آخر دیگه، ما همه کارامون موندیم. گفتم من نیاز به این ندارم، من الان دارم تو درونم میزنم. من درون من نه. من برای چی بارم؟ عاشق خودت باش. خیلی طول کشید. محبت در مدیریت نفس لازمه، و الا میشی منفعه. بابا کجاشو درست کنم؟ بابا این که آدم نمیشه که. بابا استعدادمون خیلی بد میشه. فرق بین دوست داشتن خود با دوست داشتن خواستنی های بد خود چیه؟ ای گفتی؟ بعضی ها دوست داشتنی های بدی رو دوست دارن برای خودشون، خودشون رو فدای اون دوست داشتنی های بد و کم ارزش میکنن. این محبت هوای نفسه که بده، و الا جان تو خدا قسم خورده به خوشگلی تو. و نفس و ما سواها، قسم به اون کسی که این نفس و این جان آدمی رو زیبا آفریده، قسم خورده خدا بهش. بچه خرابه. شیطون انقدر تو سرمون زده که ول کردیم خودمون رو، داره میفته تو سطل آشغالی. خیلی این بحث فنیه. بعضی از جوان‌ها پیغام دادن که کاش به جزئیات هر یک از این قطعات میپرداختی. خب امسال دیگه اینجوری شده دیگه، یعنی باید یک کلیاتی رو کنار هم دیگه قرار بدیم، یه نظامی در ذهنمون شکل بگیره، و الا میشه یه دهه درباره این که برای مدیریت خودت لازم خودت رو دوست داشته باشی با هم بشینیم حرف بزنیم، و بعد چک کنیم اینا رو، و بعد نمونه های آیات روایتش هم برای شما بگم. میفرماد قلیل من عبادی الشکور، کم اونایی که خیلی شکور باشن. شکور یعنی خیلی سپاس بگذارن. اونایی هستن که خیلی از خدا دریافت کردن، خیلی. دعای عرفه امام حسین رو ببین، یعنی آدم دعای عرفه امام حسین رو میخونه تازه به خودش علاقه من میشه. عجبه ها، چه گلی هستم من. عذرخواهیش هم تازه میکنه سر جای خودش، از خدا متشکر میشه که چی ساختی. باید علاقه به خودت داشته باشی و خودتو بپای، خودتو ارزون خرج نکنی، و خودتو نذاری لگد مال شیطان بشه. یه ذرهش نباید بره هدر، هدر نباید بره. آدم تا خودشو دوست نداشته باشه به معنای درست کلمه نمیتونه خودشو بسازه، ول میکنه خودشو. لذا میفرماید هیچ کس رو حق نداره تحقیر کنید، سرزنش کنید. این سرزنش کردن خیلی بده. 7 سال اول که بچه داره خودش رو پیدا میکنه، به پدر مادر خدا گفته چیکار کن؟ مثل غلامش باش که این بفهمه اربابه. وای بر مامان و بابایی که تو 7 سال اول به بچه ثابت نمیکنن من عاشقتم. تو ارباب مایی. این بچه باید آخر کیف باشه. دقیقه یه دفعه مامانه دوستت ندارم دیگه. اه بچه رو تهدید میکنی چرا؟ خب بزن یه دفعه بکشش دیگه. خب این یادش میمونه، میگه اه من موجودی هم که به همین سادگی میتونه مامان منو دوست نداشته باشه. نگو اینو به بچه. منتشو بکش، دوست دارم، نکن این کارو به من. اینو بگو، هی بهش بگو دوست دارم، بذار این پر بشه وجودش. حضرت امام سخنرانی ها داره درباره این که مادر به بچه بیمهری کنه، عقده روانی میشه براش و بعد اینو دیگه بعدن نمیشه جمع کرد. به سخنان مفصل امام در این باره برید توجه کنید. صدام یزید و برمیگردن گذر بچگیشو که میگن این بچه‌ای بوده که باباش فوت کرده، مادره وقتی که زایمان کرده گفته من این بچه رو نمیخوام، 3 سال از مادرش به دور بوده، بعد حاضر میشه بپذیره مادر بچه رو، مخصوصا مادرش. خب این بلند میشه این آب خوردن آدم میکشه، مواد شیمیایی میزنه، این آب خوردن جنایت میکنه. محبت اصل اول در مدیریت خانواده است. در خانواده میای دوباره محبت میبینید که قوغا میشه. هم محبت بیشتر باید تو خونه به خانوم و دخترها برسه. میفرماد هر مردی یه دختر محرم خودشو یا مثلا خواهرشو، مادرشو، نمیدونم هر کسی محرمشه شاد کنه، خداوند متعال روز قیامت او رو شاد خواهد کرد. و بعد عبارتهایی درباره محبت به خانواده هست عجیب و غریب. میفرماید پیامبر گرامی اسلام یه نفری رو روز قیامت میارن، ما له من حسنت ترجا له الجنه، هیچ کار خوبی نکرده که بشه باهاش اینو برد بهشت. فیقول الرب عز و جل، خداوند متعال میفرماید که ببریدش بهشت، ادخلوه الجنه فانه کان یرحم و ایاله، این به خانوادهش مهربون بوده، ببریدش بهشت، همین یه دونه کافیه. یا میفرماد من اخلاق الانبیا حب النساء، کسی خانومش رو دوست داشته باشه این از اخلاق انبیا الهیه. یه بار بگی دوستت دارم تا آخر عمر رسول خدا فرمود یادش نمیره. و از اون طرف نه تنها خانوم باید بهش محبت بشه، بلکه خانوم تو پخش کنه تیم وسط خونه محبت پخش میکنه. خانوم نباید با بچه ها حالت حقوقی به خودش بگیره، مثل فرمانده ها نه دلبری کنه، به بچه ها بگه ببین بچه ها اگه این کار رو بکنی من دلم میسوزه. و بابا باید به بچه ها ببین دل مامانتون، این اساس خانواده است. اون روغنی که خانواده رو میچرخونه، مرد از بیرون اومده بیرون، اومده داخل خونه، خب 1000 تا گرفتاری داره، نمیدونم درگیره با مصائبی بوده، قدرت روحی زن بالاست، فرمودن تو روایت به او اظهار عشق بکنه، این اون رو چقدر میتونه اصلاحش بکنه. در مدیریت خانواده و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت میفرماد اون محبتیه که اثرش ظاهر بشه، نه که من تو رو دوست دارم همینجوری، باید ظاهر بشه. و رحمت، به هم رحم کنن. بابا مامانا بچه ها از روی الگوی شما امامت رو میفهمن، از روی الگوی مهربانی مادر میفهمن امام مهربان است، از روی الگوی مهربانی مادر میفهمن خدا مهربان است، حسن ظن به خدا پیدا میکنن. دیگه شما حالا ادامه بدید برید جلو. تو مدیریت جامعه چی؟ محبت. چند تا روایت من براتون بخونم، من نمونه های از روایت ها رو بیارم برای شما نگاه بکنید. خیلی سخت مسئول شدن، کسی میخواد راحت زندگی بکنه، حد متوسط زندگی بکنه، نباید بره مسئول بشه. من حتی مخالف با اینکه به یه پولدار بره مسئول بشه نیستم، اما ولی واقعا نامردی پول داره، رفته مسئول شده بازم اونجا حقوق میگیره، عجب روی، مگه تو پول نداری؟ کیسه شو آقا امیرالمومنین علی علیه السلام از بصره میخواست در بیاد بیرون، نشوند و گفت مردم ببینید من با همین کیسه دارم میرم از بین شما، فکر نکنید اومدم اینجا غنیمت جمع بکنم. بعد فرمود تو این کیسه هم غذایی که دارم مال خودم، خودم تولید کردم تو مدینه، همراه خودم آوردم. امیرالمومنین پولدار بود ولی عشق به مردم چیکارش کرد؟ حتی به امام صادق علیه السلام میگفتن آقا شما چرا راحت تر زندگی میکنین؟ فرمود من مسئول نیستم. رسما فرق داره مسئول با غیر مسئول. کسی طاقت نداره مطابق از اف مردم زندگی کنه، بیجا کرده بره مسئول بشه. اثر چی؟ اثر عشق به مردم. اصلا نمیتونه، نباید اینجوری بشه. میفرماید که اما علمت ان امارت بنی امیه کانت بالسیف والعنف والجور. امام صادق علیه السلام فرمود و ان امامتنا بالرفق والتالف والوقار والتقیه وحسن الخلطه. میفرماید حکومت بنی امیه با شمشیر و زورگویی و همه جور ستمی بود، ولی امامت ما با رفق و با دوستی و با محبت و با وقار و با بزرگواری همراهه. امیرالمومنین علی علیه السلام به مردم نان و گوشت میداد، امام باقر علیه السلام میفرماید، بعد برمیگشت خونه نان میخورد فوقش با روغن، یعنی چربش فوقش میکرد. و تازه در یه روایت دیگه داریم که میگه رفتم خونه امیرالمومنین علی علیه السلام، آقا فرمود برو با حسنین غذا تو بخور، من کار دارم. آقا وایساد به نماز، شب بود، شام بود، یعنی شام تو بخور. میگه من مشغول شدم با حسنین، آقا مشغول شد به نماز خوندن. بعدش اومد فرمود اون کیسه منو بدید، دیدم یه کیسه درشو مهر زده که هر کسی نتونه باز بکنه. گفتم آقا شما خسیس نبودی؟ این قضای خودتو مهر زدی کسی دست بر نزنه؟ فرمود نه عزیزم، من مهر زدم این بچه های من اینو باز نکنن، این نون رو روغن بزنن. میگفتم خب آقا حالا یکم این روغن میزنن نرمش میکنن. فرمود نه، من باید به خودم اینجوری سخت بگیرم تا دیگران از من یاد بگیرن وقتی مسئول شدن اینجوری باید رفتار کنن و مردم هم ببینن من اینجوری رفتار میکنم، این موجب بهتر پیش رفتن کار و حکومت میشه. به عنوان اصل مدیریتی توضیح میده حضرت. حضرت امیر از کوفه داشت میرفت بیرون، فرمود مردم اگه من یه آجر رو آجر به تعبیر ما گذاشتم از مال بیت المال، من خائنم. بابا یا علی نگو خائن، ما با اینایی که الان داریم میبینیم چیکار کنیم؟ باور کنید یه بانک یه جایی درست بکنن همه اینایی که دوست دارن مسئول بشن بیان اموالشون رو بریزن اونجا بفروشن، ما تقسیمش میکنیم بین این بچه هایی که نه بابا برای فقرا هم تقسیم نمیکنیم، تبدیلش میکنیم به وام های قرض الحسنه برای این دانشجوهایی که صنایع دانش بنیان دارن کارهای اینجوری میکنن و نیاز به وام دارن. مثلا مستقیما نمیخوام بدیم به فقرا صدقه خوری اینجوری هم نه، بعد برن یه جای مستاجری یه جای بهتر مثل آدم زندگی کنن. تو دیگه بردی دیگه، چی میخوای ببری ثواب از این بالاتر که خدمت میکنی به مملکت امام زمان؟ یه چی میخوای؟ پول داره بعد میاد مسئول میشه بعد حقوق هم میگیره. من یه چیزی بگم، حقوق هم میگیره.
خیلی بابا اصلا چیزی ها.
امیرالمومنین علیه السلام در نامه مالک اشتر میفرماید اشعر قلبک رحمه للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا ذاریا تغتنم اکلهم فانهم الی آخر. میفرماید مواظب باش، اشعر قلبک، هی به قلب خودت تلقین کن، رحمت به مردم رو، مهربانی به مردم رو، محبت به مردم رو و لطف به مردم رو. و حالا دیگه تعبیر فارسیش نیست، گرگ نیفت تو جونه اینا بخوای اموالشون رو برداری بخوری برداری ببری، باهاشون بد برخورد نکن. این مردم دو گروه هن، یا برادر تو هن در دین یا اصلا دین نداره، تو رو قبول نداره. خب یه انسانیه مثل تو، برادر تو در خلق. یهودیه اومد پیشه امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کنه ازش، آقا دستش رو گرفت هی بهش میگفت یا اخل یهود، یا اخل یهود، یا اخل یهود، وقتی حاکم بود. ای برادر یهودی، آقا برادر دیگه، همه من مسئولم، همه رو باید تحویل بگیرم. امام باقر علیه السلام میفرماید ان الامامت لا تسله، امامت و مدیریت لا تسله. لا تسله یعنی چی؟ یعنی درست نمیشه مدیریت. همون بحثی که اول جلسه کردیم، بحث اول جلسه چی بود؟ اینا مباحث فنی مدیریته، مباحث اخلاقی و ارزشی و دینی و انقلابی نیست. اصلا انقلاب چیزی جز عقلانیت نیست و دین چیزی جز عقلانیت نیست و اخلاق هم اگه اخلاق باشه چیزی جز عقلانیت بازم نیست. نگیم اینا مباحث اخلاقی مدیریته، بعد آدمها رو ببریم تو چارچوبه های مدیریتی غیر عقلانی له کنیم شخصیتشونو. حالا توی بحث مدیریت اخیرم دارن کم کم این حرفا رو میزنن و اینها رو دیگه شما خودتون برید بررسی کنید. میفرماید امامت لا تسلح الا لرجل فیه سلاس و خصال ورعون یحجزه عن المحارم. مدیر باید قدرت کنترل نفس داشته باشه، مدیر باید قبلا خودشو مدیریت کرده باشه، خیلی ساده. و حلم یملک بهی غضبه، مدیر باید حلم داشته باشه تا غضبناک نشه، ولی کور و کر میشه، نمیتونه برنامه‌ریزی کنه، نمیتونه درست برخورد کنه، نمیتونه بفهمه. ان شاء الله اصل بعدی رو هم در مورد قدرت تصمیم گیری مدیر که چگونه باید باشه قرار خواهم داد و در این باره با هم صحبت خواهیم کرد ان شاء الله طبق آیات و روایات. ببینید و حسن الخلافت علی من ولی حتی یکون له کالوالد الرحیم. میگه انقدر مهربون باشه مثل پدر مهربان باشه. مردم شما الان از فرماندارها، از نمایندگان مجلس، از وزرا تلقیتون اینه که اینا مانند یک پدری مهربانن. حالا البته من اضافه کنم، از امام جمعه ها، چون امام جمعه هم بالاخره اینم یه جایگاه مسئولیتیه دیگه، درست مسئولیت دولتی نیست ولی بازم امام جمعه با یه امام جماعت مسجد خیلی فرق میکنه، با یه روحانی عادی که فعالیت های دیگه میکنه، پژوهشی، نمیدونم تبلیغی، اینا خیلی فرق میکنه. از امام جمعه، از فرماندار، از استاندار، از شهردار، از اینا آدم باید چی تلقی داشته باشه؟ از همه مسئولین و مدیران جامعه. ببین مدیریتش جلو نمیره اگه پدر نباشه. با ما بحثمون اینه، کلوالد رحیم اگر نباشه نمیشه. روایت ها تو این زمینه ها بسیار زیادن. بعد میفرماید که مثلا در یک سخنی از امیرالمومنین علی علیه السلام صریحش رو بگم براتون، ولکن الا ائمه الحق. امیرالمومنین میفرماید مدیران درست، مدیرانی که در مسیر حقن، اینا برایشون واجبه ان یتأسوا به اضعف رعیتهم، تأسی بکنن به ضعیفترین رعیت خودشون، حالا فی الاکل و لباس، از نظر حال خودشون در خوردن و در لباس چیکار کنن؟ شبیه ضعیفترین بشن. بعضی هاشون چه پولایی میدن برای کتاشون، اصلا من نمیفهمم اینا رو. کاملا باید میفرماد ولایت تمیزون علیهم به شیء لا یقدرون علیه، نباید یه چیزی بپوشه که ضعیفترین مردم نتونن. فیراهم الفقیر فیرزی عن الله تعالی به ما هو فیه. فقیر وقتی اینا رو نگاه میکنه بگه بابا خدا راضیم، راضیم یه همچین آدمی مسئول منه. و یراهم الغنی فیزداد و شکرن و تواضعن، غنی ثروتمندان اینا رو ببینن میگن خدای شکرت به ما دارایی دادی، امکانات میتونیم ازش استفاده بکنیم، حالا این بیچاره گرفتار شده رفته مسئول شده نمیتونه. خانواده های مسئولین، آقازاده های مسئولین باید بدونن آقایون شما اگه طاقت زندگی سخت ندارید نذارید باباتون بره کاندیدای مجلس بشه، نذارید، نذارید خانواده های محترم اگه طاقت زندگی سخت ندارید نذارید مسئولینتون برن وزیر بشن، نذارید. اگه طاقت زندگی سخت ندارید، یه زندگی طلبگی معمولی متوسط میخواد، نذارید شوهراتون برن امام جمعه بشن. اینه دیگه. آقای ابو ترابی مرحوم آزاده، آقازاده شون به بنده میفرمودن نماینده مجلس بود، ایشون همین بازی های سیاسی کردن تو اون دور بعدی تو ثبت نام، یه کاری که دیگه ایشون نتونه ثبت نام بکنه و بعدش هم البته مرحوم شد بلافاصله. یه دونه آزاده یا ایثارگر بوده به ایشون میگه که آقا من وام میخوام خونمو بسازم. ایشون میگه خب بیان من نامه مینویسم، من تو آزاده و ایثارگر نیستی، ببر بانک وام با تو بگی. نامه رو میبینه میگه خب اون وامو که بدون نامه شما هم میدن، من پول ندارم تا سقف برسونم تا بعد این وام به من تعلق بگیره. این بنده خدا هم میگه خب آخه من چیکار کنم از کجا بیارم؟ میگه من نمیدونم تو نماینده شدی، من پول ندارم الان باید با سقف برسونم. میگه خب آدرسو به من بدینم خونت کجاست. خونش هم همین طرف یافت‌آباد تهران بوده اون سالها. آقازاده‌شون میفرماد ما دیدیم چند هفته است هم مدت سحرا با لباس خاکی بابا میاد خونه. بابا شما که حالا اکثرا اینور اونوری شب چرا نمیای خونه، اینقدر دیر وقت، خسته، خاکیه چرا لباسه؟ بعد بررسی میکنه رفته برای اون بنایی کردن، نماینده شدم دندم نرم باید بیام برات بنایی بکنم. نماینده هایی که تحمل اینجور صحبت ها رو ندارن دوست دارن منو تیکه تیکه بکنن، چون همه فقرهای محلشون میریزن سرشون. بی جا کردی رئیس شدی مثل فقرهای محلت زندگی نمی کنی. این زندگی اشرافی رو کی باب کرد؟ بابا به خدا من بحث اخلاق نمی کنم، من دارم بحث های جلوگیری از راندخاری رو مطرح می کنم، من دارم بحث های جلوگیری از طلحه و زبیر. اومدن نزدیک امیرالمومنین علی علیه السلام شدن، فکر کردن همون رفیق بازی دوران 25 سال غربت ایشونه. نگو ایشون شمعی که داشت مال بیت المال بود، شمع رو خاموش کرد خفه شدن. کینه علی رو به دل گرفتن اومدن جنگیدن. دیدید دیگه چیکار کردن؟ مثلا بکشن امیرالمومنین رو. ما اومدیم شمع رو ما خاموش می‌کنیم؟ ما بله قایم مال بیت المال شما، بحث خصوصی داره. محبت باید باشه. من حالا این سختگیری ها در اکل و لباس، در خوردن و لباس، ما آدم دیدیم اینجوری باشه. حضرت امام از اون وقتی که امامت این انقلاب رو شروع کرد زهدش بیشتر شد، پنکه میذاشتن خونش تو نجف تو اون گرما، میگفت خاموشش کنید. الان مردم ما تو ایران مگه همه پنکه دارن؟ آقا تو رو خدا ولمون کن، اجازه نمیدم. تو خاطرات امام هست. من نمیخوام خاطراتی رو از رهبر عزیز انقلاب بگم که چجوری واقعا داره زندگی میکنه. من بگم اصلا خیلی ها مبالغه‌آمیز تلقی میکنن. خیلی از خوراکی های معمولی که اکثر غریب به اتفاق مردم گیرشون میاد ایشون پرهیز میکنه. بعضی ها که گفتن برید بررسی بکنید 40 سال دیگه نمیخوره اون خوراکی های معمولی معمولی. رعایت میکنه، جواب خدا رو چی بده؟ خب بله ایشون عاشق مردم میشه، بعد ایشون میتونه همدلی ایجاد کنه. همدلی. یه مادر عاشق بین بچه‌هاش همدلی ایجاد می‌کنه، یه معلم عاشق بین دانش آموزاش همدلی ایجاد می‌کنه. رفقا این همدلی اصل اوله در موفقیت، اصل بسیار مهمه در موفقیت پایدار. همدلی ایجاد می‌کنه، الفت بین دلها ایجاد میکنه. الان یه جلوه از مدیریت ولایی خودشو تو اربعین نشون داده، ببینید چه خبره، میمیرن برا هم دیگه. بیا ببین بهشتو میبینی، بیا ببین اون چیزایی که در مورد ظهور حضرت ولی اثر وان الله الفدا میگن و میبینی اونجا تو اون جاده، میمیرن برا هم دیگه. ما میگیم مسئولین مملکت این روحیه رو باید تو جامعه ایجاد کنن، نه اینکه جامعه رو چند پاره بکنن. اگه چند پاره هم هست شما باید بگید نه اینجور نیست، انشالله درسته، اونم نه، اونم غرضی نداشته، اینم غرضی نداشته. میگه کسی غرضی نداشته باشه، اینا میگن غرض داره. تو باید بگی غرض نداشت، نه خب انتقاد کرد، ناراحت شد. همین حاجه های ابو ترابی آزاده توی زندان مثلا خدا معجزه کرد وجود اینو از آزاده ها بپرسید، شد مسئول دیگه در واقع اون زندانی که میرفت، تو هر جا میرفت دیگه رئیس میشد دیگه، ارشد بود دیگه، عراقیان پذیرفته بودن. یکی از این کسانی که اسیر شده بود کم کم زده بود به بیدینی و کم کم زده بود به ضد انقلابی و بالاخره تحمل نیاورده بود، بعد درگیر میشد با این. خب اون بحثی هم حمایتش میکردن دیگه. یه بار زد زیر یه قرآنی رو لگد زد انداخ کنار. یه دفعی بچه هایی که ازش کینه به دل داشتن که این از بس ظلم میکنه به بقیه خبرچینی میکنه و الاخر، گفتن دیگه این بیدین شده باید بکشیمش دیگه، اصلا این قرآن رو توهین کرد. اون رزمنده به من تعریف میکرد میگفت یه دفعی آقای ابوترابی اومد وسط بدون اینکه اون خودش بخواد، فوش میداد ما ابو ترابی، میزد به سینه خودش محکم، میگفت صدا و یه زدنه به سینهش. اون آسایشگاه زندان رو گرفته بود، این به من توهین کرد، به قرآن توهین نکرد، این از دست من خسته شد، هیچ کس حق نداره بهش کاری داشته باشه، بی خود میگید این بیدینه، این اصلا بیدین نیست، این از دست من خسته شده زده به قرآن، خلاصش کرد، نذاش کسی بزندش. اینه کسی مدیریت یعنی چی؟ اختلاف افکنی، نمیدونم فتنه گری، اینا چه آدابیه؟ چرا امیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کشتن؟ چون میدونستن این میخواد چی کار کنه. وای مثل علی ابن ابی طالب دیگه پدر مادر اومده است. حضرت زهرای اطهر فرمود من میدونم چرا شما کینه علی رو به دل گرفتید، تو رو خدا نگاه کن، میفرماد ملذی نقم من ابی الحسن، چی موجب شده اینا کینه ابوالحسن رو بگیرن؟ به دو دلیل، به خاطر یک نکیر از سیفهی، شمشیرش علیه دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، بگو ادامه بده، دشمنان بیت المال مثلا، شمشیر تیزیه. یکی به این دلیل، یکی این که از خودگذشتگیش زیاده، حال همتون رو گرفته، قلت مبالاتهی لحطفهی، از خود گذشته است، آبرو همه تونو برده کنار علی ابن ابی طالب، کسی آدم نیست. نمیشه. حالا من فردا شب عرض خواهم کرد رکن سومی که تو مدیریت، اصل سومی که در مدیریت باید باشه تا انتظار مردم بره بالا. شما آقا خانوادگی شایسته نداری بری پست بگیری، چرا؟ خانوادت بردبار نیستن، نمیتونن تحمل بکنن، نرو پست بگی، برو کارخونه دار باش، برای خود بگرد، بعد البته کارخونه دارم بشی، ورداری پول این مملکت رو بری خرج عطاینا بکنی، ما آبروتو میبری، مردم از این کارخونه خرید نکنی. اونو میگه بحث دیگه است. ولی بازم کارخونه دار باشی آزادی، دیگه مال خودت دیگه. حالا دیگه چقدر آدم باشی که شبیه کارگرات زندگی بخوری، غذا بخوری، اون دیگه بحث بعدیه، اون در موفقیت کارخونت بحث هست. و من یه کارخونه رقیب تو انشالله کنارش میگم 4 تا بچه درست بسازن، و مدیراشون این کارگراشون غذا بخورن 10 برابر کارگر کارخونه تو، که میخوای با روش‌های غیر عقلانی مدیریت، که حالا بعضی ممکن است بشه بزنن غیر اخلاقی کارخونه تو اداره میکنه، خب این میبره دیگه. کارخونه دار بشو بچه ها، برید کارخونه دار بشی، بعد تو کارخونه این روایت های امام امیرالمومنین رو اجرا کنی، رئیس کارخونه، یا بگو به اندازه رئیس کارخونه میخوام علیوار عمل بکنم. به خدا قسم بهره‌وری کارخونه 100 برابر میشه نسبت به کارخونه های مشابه. عاشق کارگرات باش، ببین چه میشود، با عشق برات کار میکنه، نمیکنه ازت. بس ادامه داره، کارکرد مدیریتی داره. تا آقا بشی، آقازاده بشی، نورانی بشی، شخصیتی پیدا کنی برتر از بقیه. جوانها واجعلنا للمتقین اماما رو دعا کنید. سرباز شدن برای آقا امام زمان علیه السلام کافی نیست، بگو یا ابن الحسن منو جزو فرماندهان خودت قبول کن، منو تربیت کن علمدارت بشم، منو تربیت کن یا ابن الحسن امیدت باشم. که وقتی حسین اومد کنار نهر القمه یه دادی زد، الان انقطع رجایی، الان امیدم ناامید شد، ناامید شدم. نگو حسین مقابل دشمن اینا رو نگو. در واقع امام حسین میفرماد دیگه منو رها کنید، همه چی از سرم گذشته، امیدم ناامید شد. میدوید با دنبال این دشمنان شمشیر میکشید که دور عباسش رو محاصره کرده بودن. میفرمود عین تفرون، کجا فرار میکنید نامردا؟ دستای منو بریدید، کمرمو شکستید. صریحا داشت ناله میزد. بچه ها ببینید که علمدار باشه امامش چی کار میکنه براش. برید علمدار باشید، به تکیه کنه امام زمان، بگو یا ابن الحسن منو اونجوری تربیت کن، امیدت باشم. اصلا حال ابا عبدالله الحسین از اون لحظه ای که از کنار نهر القمه برگشت عوض شده بود. نوشته به پهنای صورتش عشق میریخت حسین مقابل دشمن. الهی فدای معصومیتت بشم. کسی یه ذره گریه کنه که با انگشتاش اشکشو پاک میکنه، خیلی گریه کنه با مشتش اشکشو پاک میکنه، اما اگه کسی خیلی گریهش بند نیاد آستینشو جلو صورتش میگیره. میگن حسین آستینشو جلو صورتش گرفته بود، های های گریه میکرد برمیگشت. یا ابوالفضل کشتی حسینو، لااقل کاش اون لحظه ای که حسین بالا سرت رسید یه لحظه بلند می شدی مثل همیشه. صدا زد، اجازه که گرفتن برای رفتن از ابا عبدالله، صحنه اجازه گرفتنش هم که میدونید با برادرها اومدن، همین چند تا برادر موندن و حسین، آقا اجازه بده بریم میدان. امام حسین اول که براشون روزه خون، فرمود میخواید حسین رو تنها بگذاری؟ زدن زیر گریه. یه روزه دیگه هم خون. فارسیش اینه. حالا من هیچی، بعد از شما زینب خواهرتون چی کار کنه؟ شروع کردن زار زار گریه کردن. فرمود برید، برید عزیزم. ابوالفضل با داداشاش اومد کنار، صدا زد داداشا شما زودتر برید، من میخوام داغ برادر ببینم بعد بهتون ملحق بشم. نمیدونم این داغ برادر چیه. یک به یک شهید میشدن، رو زمین میافتادن، عباس بلند میکرد میآورد خیمه. وقتی حسین ابوالفضل رو زمین افتاد، امام حسین اومد بالا سرش، فهمیده بود آدم بدن برادر رو بلند کنه یعنی چی. صدا زد آقا خواهش میکنم ازت بدنم رو رو زمین بگذار. گفته بود الان این کسر از زهری، الان کمرم شکست. هیچ وقت حسینو اینجوری کسی ندید، هیچ وقت کسی زینبو اینجوری ندید. زینب برای علی اکبر رمق داشت دوان دوان بیاد، ولی دیگه برای عباس میدونید چی شد؟ نوشته زینب از خیمه بیرون دیگه نیومد، دیگه اصلا این پاها رمق نداشت بلند شه. حسین عمود خیمه عباسو که کشید، ظاهرا جواب بچه ها هم که نداد، اومد گفت عین عمی العباس که جواب نداد، همون جور گریه کنان زاری کنان رفت جلو زینب نشست. دید زینب داره میزنه رو خودشو، ای میگه وای برادرم. حسین جواب میداد وای برادرم.